با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله عصرگاهی رادیو فردا. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. من محمد زرقامی هستم و در 30 دقیقه که پیش رو داریم همراه شما خواهم بود با همکارانم تا مروری کنیم بر خبرها و گزارش هایی که در ادامه خواهید شنید. در یک روز پرخبر در کنار شما هستیم، روزی که آیت الله علی خامنه ای صحبت هایی رو مطرح کرده در خصوص فعالیت های مجلس شورای اسلامی و ستایش کرده از فعالیت های این مجلس، همچنین 24 تشکل مستقل زنان از آغاز تلاش مشترک برای مقابله با قتل های حکومتی در ایران خبر دادند و مطالب دیگر که قطعا اگر با ما باقی بمونید شنوندش خواهید بود. پیش از هر چیز نسرین افشار در کنار من در استودیو حضور داره تا تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کنه.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری تسنیم از تایید حکم اعدام تو متهم اصلی پرونده شاهچراغ از طرف دیوان عالی کشور خبر داده است. بر اساس این گزارش، دیوان عالی فرجام خواهی وکلای مدافع این دو متهم را با توجه به گزارش اطلاعات استان فارس، اظهارات متهمین و مستندات فنی رد کرده است. محمد رامز رشیدی و سید نعیم هاشمی قتالی، دو تن از اتباع افغانستان، به عنوان متهمان اصلی پرونده شاهچراغ بازداشت، محاکمه و در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بودند. در حمله 4 آبان سال گذشته به حرم شاهچراغ در شیراز 13 نفر کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. 3 پیش از اعلام رأی دیوان عالی کشور، رئیس کل دادگستری استان فارس از اعدام متهمان در ملأ عام خبر داده بود. در هفته های اخیر احکام اعدام ده‌ها تن از متهمین در شهرهای مختلف ایران اجرا شده که با انتقادهای داخلی و بین المللی روبرو شده است. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه‌ای از انهدام آنچه که یک تیم تروریستی در جنوب شرق خوانده شده خبر داده است. در این اطلاعیه آمده یک گروه مسلح در استان سیستان و بلوچستان که قصد انجام عملیات تروریستی و خرابکارانه را داشته پیش از اقدام به این کار منهدم شد. به گفته سپاه پاسداران در این عملیات 2 مسلح کشته و 1 دستگیر شدند. تعدادی سلاح، مهمات، مواد منفجره و تجهیزات ارتباطی نیز از این افراد کشف و ضبط شده است. زمان و محل دقیق درگیری و هویت کشته شدگان اعلام نشده. نیروهای امنیتی ایران بارها از انهدام و یا دستگیری اعضای گروه‌های مسلح در شهرهای مرزی کشور خبر دادند، ولی تا کنون جزئیات این عملیات و هویت متهمان اعلام نشده است. پس از مدت‌ها تأخیر، دادستانی تهران اعلام کرد 93 ساختمان در پایتخت از نظر نقص اطفای حریق ناایمن تشخیص داده شدند. به گفته غلام عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، برای این ساختمان‌ها پرونده قضایی تشکیل داده شده. خبرگزاری ایرنا اسامی این ساختمان‌ها را منتشر کرده که شامل چندین بیمارستان، مرکز خرید، ادارات دولتی و خوابگاه دانشجویی است. پاساژ میری، اداره مالیات غرب تهران، انبار نفت شهران، ساختمان زوباهن، بیمارستان لولاگر، ساختمان علایدین، بیمارستان سینا، خوابگاه دانشگاه شریف، دانشگاه شریعتی و ده ها ساختمان دیگر از جمله مکانهایی هستند که ناایمن اعلام شدند. ساختمان پلاسکو یکی از مراکز خرید در تهران بود که با وجود هشدار کارشناسان به فعالیت خود ادامه میداد تا اینکه در 30 دی ماه 1395 دچار آتش سوزی و ریزش کامل ساختمان شد. 16 آتش نشان و 6 شهروند در آن حادثه جان خود را از دست دادند. و در خبری کوتاه، سازمان هواپیمایی کشوری به طور رسمی اعلام کرد که قیمت بلیت هواپیما 29% افزایش یافته. هفته گذشته ستاد تنظیم بازار افزایش 29% قیمت بلیت هواپیما را تصویب کرده بود و شامگاه سه‌شنبه با انتشار قیمت‌ها در سایت سازمان هواپیمایی کشور این مصوبه اجرایی شد.
بله، از نسرین افشار تازه ترین خبرها رو شنیدید و در ادامه با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به ماجرایی که همچنان خبرساز است، اعدام‌ها و واکنشی که اقدام مشترک تشکل‌های مستقل زنان به اون داشتن، در گفتگویی که تا لحظاتی دیگر خواهیم داشت با نیره انصاری، متخصص حقوق بین‌الملل. برای شما از فشارها بر دانشجویان و افزایش این فشارها خواهیم گفت، آن هم مسئله تبعید تعدادی از دانشجویان در گزارش پروانه وحید منش. ایمنی ساختمان‌های پایتخت یک بار دیگر موضوع تفحص‌های بسیار است. 93 ساختمان غیر ایمن در پایتخت، گزارش کیانوش فرید. و مطالب دیگری رو هم برای شما داریم که اگر با هم همراه بمونیم قطعا شنونده اونها هم خواهید بود. شما هم میتونید ما رو همراهی کنید با نظرهای خودتون با @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. خوش اومدید به مجله عصرگاهی رادیو فردا. از اینکه ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم و پیش از این هم این رو بگم برای اون دسته از شنونده هایی که این لحظه رو دارن با ما سپری میکنن که شما میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم همکنون بشنوید. اما 24 تشکل مستقل زنان در سراسر جهان بیانیه مشترکی رو منتشر کردند و ضمن محکوم کردن اعدام سه معترض پرونده خانه اصفهان اعلام کردند که با برپایی اکسیون‌های اعتراضی و جلب حمایت از مجامع بین‌المللی حقوق بشر و تشکل‌های بین‌المللی زنان به مقابله با این قتل‌های حکومتی به نوشته این تشکل‌ها برمی‌خیزند. در بیانیه این تشکل‌ها اومده اعدام سه نفر از معترضان جنبش زن زندگی آزادی به نام‌های مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی برگ دیگری بر کارنامه جنایت به نوشته این بیانیه جمهوری اعدام افزود. این بیانیه با یادآوری اعدام چهار معترض دیگر و همچنین حبیب آسیود، زندانی سیاسی عرب، تأکید میکنه که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای به قدرت رسیدنش از مجازات اعدام به عنوان ابزار تثبیت نظام سرکوبگر و زن ستیزش استفاده کرده است. همراه هستیم با نیره انصاری، متخصص حقوق بین‌الملل، تا نگاهی بکنیم به این بیانیه و آنچه که به هر حال این بیانیه تلاش کرده که بهش بپردازه. خانم انصاری بهتون سلام میکنم. فکر میکنم که نخستین مسئله‌ای که در این بیانیه به چشم می‌خوره جامع بودن این بیانیه است و دقتی که این بیانیه در چینش افرادی انجام داده یا گروه‌های اجتماعی یا گروه‌های قومیتی که در اصل با مسئله اعدام دست به گریبانند و به هر حال احکام اینچنینی شامل حالشون شده.
درود بر شما جناب آقای زرقامی. بله همینطور هست که این در حقیقت میتونم بگم که علاوه از اینکه این بیانیه بسیار جامع هست و نکات های اهمیتی رو درش اندراج دادن، میتونیم بگیم که این پرونده ها هیچ کدوم بر اساس دادرسی عادلانه و منصفانه نبوده، به ویژه که متهم از حقوق مسلم خودش همواره محروم بوده، از جمله دسترسی به وکیل منتخب نداشته و این در حالی هست که در قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی بیشتر کشورها حقوق زندانیان یه امر مسلمی هست و اعطای اون به زندانی موضوعیت نداره، چون بخشی از حقوق ذاتی یک زندانی هست. با توجه به اینکه محمد قبادلو بیمار هست و به موجب آیین‌نامه اجرایی زندان‌ها متهمین یا محکومان بیمار باید از حمایت‌های ویژه‌ای توسط قانونگذار برخوردار باشند و دستگاه قضا به عنوان متولی اجرای عدالت مکلف به اعمال سیاست افتراقی در مورد متهمان یا محکومان بیمار هست. در حقیقت بیمارانی که محکوم شدند یا متهم شدند باید در در نظام عدالت کیفری قرار بگیرن.
خانم انصاری اتفاقا اشاره خوبی کردید به ماجرای آقای قبادلو، همچنین در زمانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم دو زندانی دیگر که البته تابعیت افغانستان رو دارن یا ملیت افغانستان رو دارن هم با مسئله اعدام روبرو شدن در ارتباط با پرونده حادثه شاه چراغ. ولی نکته شاید در این باشه که به طور کل حالا جدای از اینکه رویه حقوقی باید صورت بگیره یا زندانی از چه وضعیتی باید برخورد باشه، خود نفس مجازات اعدامه که بسیاری از کشورها لغوش کردند، همچنان بسیاری از کشورها زیر ذره بین قرار دارند به واسطه اعدامهایی که انجام میدن. جدای از جمهوری اسلامی عربستان رو ما داریم، چین رو داریم و این کشورها هم هستن. خود مسئله اعدام رو این بیانیه باهاش به چه صورتی داره برخورد میکنه و اینکه وقتی میریم به سمت اینکه از مجامع بین المللی حقوق بشر و تشکل‌های بین المللی بخوایم که وارد عمل بشن، واقعا اونها چقدر دست گشاده ای دارن که بتونن مانع بشن؟ چون در سالهای گذشته شاهد این بودیم که این گونه اکسیون ها یا فعالیت ها نتیجه مطلوب نظر این گروه ها رو به همراه نداشته.
کاملا به درستی اشاره فرمودید. ببینید اساسا اعدام اگر بخوایم نفسش رو در نظر بگیریم که چه تأثیری میتواند داشته باشد، اعدام هیچگاه بازدارنده نمیتونه باشه به حیث اجرایی و اینکه ضمانت اجرایی نسبت به تکرار جرم داشته باشه. در واقع نه به طور مجزا و نه به طور خاص بازدارنده نیستش و در حقیقت یک عارضه ای هست که بر جامعه وارد میشه و نه راه حل. اما حکومت اسلامی با توجه به اینکه یک روش ویرانگری چون مجازات اعدام رو در قانون مجازات خودش قرار داده هست، به این جهته که در حقیقت نظام نوع و مقدار جرمی رو که مورد مجازات قرار میده خودش تولید میکنه و یکی از نقشای اصلی حکومت اینه که محکومیت رو کنترل میکنه و به ویژه برای اون مجازات برقرار میکنه. در حقیقت مجازات اعدام محصول یک وضعیت بی اخلاقی و وحشتزایی هستش که تکرار در حقیقت خشونت گسترده رو القا میکنه به جامعه.
حالا شما امیدوار هستید که این وضعیتی که الان شما دارین اقدام میکنید یا این 24 تشکلی که میخوان این مسئله رو پیش ببرن، خیلی کوتاه اگر بخوایم بگید، میتونن اقدام خاصی رو انجام بدن با توجه به تجربه های گذشته؟
بله، ببینید من فکر میکنم که جامعه جهانی و به ویژه جامعه حقوقی بین المللی نباید صرفا به صدور قطعنامه محکومیت و بیانیه اکتفا بکنه، زیرا که مکانیزم های حقوقی بین المللی وجود داره. یکی از اونها پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هست که ایران یعنی در رژیم گذشته در سال 1353 و 4 به این کنوانسیون ملحق شده بدون هیچ گونه شرطی و رژیم اسلامی ملزم به رعایت و اجرای اون مفاد این کنوانسیون هست و جای تأسفه که رژیم اسلامی در برابر چنین کنوانسیون های حق شرط تحفظ رو برای خودش قائل شده و این موجب محدودیت اعمال اون اقدامات حقوقی دولت ها می شود نسبت به این وضعیت که در ایران هست.
سپاسگزارم از شما
که درست بشه.
سپاسگزارم از شما نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل که با ما همراه بودند از نروژ. اما اجازه بدید که در ادامه یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و به موضوع دانشجویان بپردازیم.
این صدا صدای رادیو فرداست.
خب اما مسئله دانشجویان در ایران، مسئله‌ای که میشه گفت بعد از جنبش موسوم به زن، زندگی، آزادی بسیار مورد توجه قرار گرفته، برخوردهایی که با دانشجویان صورت گرفته، اما در آخرین نمونه اون ما شاهد این بودیم که احکام تبعید برای گروهی از دانشجویان در نظر گرفته شده. شاید این از موارد نادری باشه که چنین احکامی شامل حال دانشجویانی بشه که به نوعی دانشجویان معترض در فضای دانشگاه‌ها به حساب میان. پروانه وحیدمنش گفتنی‌های بیشتری داره.
از اعتراضات گسترده دانشجویان پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و در پیوستن به مردم در خیابان، تا اعتراض دانشجویان به حملات شیمیایی علیه دانش آموزان دختر در شهرهای مختلف، فشار به دانشگاه همچنان ادامه دارد و در روزهای گذشته با موجی از تعلیق، ممنوع الورودی و حتی تبعید دانشجویان روبرو بودیم. 8 دانشجوی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تبریز با تعلیق از تحصیل با حکم تبعید از دانشگاه روبرو شدند. این 8 دانشجوی علوم پزشکی تبریز در احکامی بی سابقه با احکام 1 الی 2 ساله محرومیت از تحصیل و تبعید به شهرهای اهواز، سمنان، کاشان، ارومیه و اردبیل روبرو شدند. این احکام پس از اعتراض این دانشجویان به مسمومیت‌های گسترده مدارس برایشان صادر گردیده است. روزنامه شرق در گزارشی از تعلیق و ممنوع الورودی 10 دانشجو و در مواردی ضرب و شتم دانشجویان به خاطر شرکت در تجمعات اخیر در اعتراض به حملات شیمیایی در دانشگاه‌ها خبر داده و آن را موج سوم برخورد با دانشجویان از مهر ماه تا کنون خوانده است. میلاد پور عیسی، فعال دانشجوی سابق و روزنامه‌نگار ساکن ترکیه:
در مرحله سوم سرکوب دانشجویان معترض، ما از ابتدای امسال شاهد این بودیم که با همون روش ماه‌های قبل و البته با موضوع جدید، جمهوری اسلامی داره به فشار بر دانشجویان و دانشگاه میپردازه.
4 از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی درباره موج سوم برخورد با دانشجویان به سایت روزنامه شرق گفتند 16 اسفند تجمعی در حمایت از اعتراض کانون صنفی فرهنگیان نسبت به مسمومیت دانشجویان شکل گرفت، اما این تجمع مسالمت‌آمیز آغاز فرایندی تازه در دانشگاه شد و نیروهای حراست برای پراکنده کردن دانشجویان به آنها حمله کردند و برخی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. همچنین بعد از این تجمع فهرست تازه‌ای از دانشجویان ممنوع الورود اعلام شد و دست کم ورود 40 از دانشجویان بدون صدور هر حکمی به دانشگاه علامه برای 1 ممنوع شد. اما همچنان این ممنوع الورودی ادامه دارد. میلاد پور عیسی:
بسیاری معتقدند که دانشگاه و دانشجویان در طول جنبش زن، زندگی، آزادی به نوعی شاید بشه گفت موتور پیشران این جنبش بودن، به دلایل مختلف که حالا جای بحثش اینجا نیست. و این نکته بسیار حکومت رو نگران کرده برای اینکه در ادامه هم دانشجویان بتونن این نقش حیاتی خودشون رو در این جنبش ایفا بکنن. در طول تاریخ جمهوری اسلامی ما شاهد این بودیم که به شدت روی سرکوب دانشگاه به شیوه های مختلف داره سرمایه گذاری میشه. این سرکوب شاید از جنبش سبز و سال 88 شدت بسیار بیشتری گرفت و حکومت جمهوری اسلامی انتظار داشت که این حد از سرکوب دیگه به بلند شدن در واقع جنبش دانشجویی منجر نشه، اما این پیشبینی درست نبود و دانشجویان در سطحی بی سابقه با جریان اعتراضی توده مردم همراهی کردند.
وزیر کشور دولت جمهوری اسلامی آبان ماه گذشته گفته بود که در اعتراضات اخیر در دانشگاه‌های ایران 18,000 دانشجو در تجمع‌ها شرکت داشتند. بیشتر نیز شوراهای صنفی دانشجویان در 22 فروردین ماه اعلام کرده بود که دست کم 435 دانشجوی معترض در دانشگاه‌های سراسر کشور اخراج و تعلیق شدند. این احکام غیر از بازداشت صدها دانشجویی است که در اعتراضات دانشگاه‌ها به ویژه در 3 پاییز از سوی دستگاه‌های امنیتی بازداشت و مدتی زندانی شدند. ماموران حراست دانشگاه تهران نیز روز شنبه 23 اردیبهشت به دپارتمان نمایش و موسیقی پردیس هنرهای زیبا یورش بردند و دانشجویان این دانشکده را به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری هدف ضرب و شتم قرار داده و ساز دانشجویان را شکستند. اوایل اردیبهشت هم همزمان با تشدید برخورد با دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف با هدف اعمال حجاب اجباری، از جمله برخورد خشونت‌بار با دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان و اخراج دست جمعی دانشجویان معترض دانشگاه علوم اجتماعی از خوابگاه، تشکل‌های دانشجویی گزارش دادند که یک دانشجوی دختر در دانشگاه یزد در پی فشار روانی وارد شده، در کمیته انضباطی و تهدیدات رئیس دانشگاه به بیمارستان منتقل شده است.
وضعیت دانشجویان در ایران در گزارشی از همکارم پروانه وحید منش، این رو بگم که شما شنونده مجله عصرگاهی رادیو فردا هستید، اما 93 ساختمان در پایتخت تهران ناایمن هستند. شاید این موضوع تازه‌ای نباشه، اما همین آمار که برخی از این ساختمان‌ها با حیات شهروندان تهرانی هم گره خورده بر نگرانی‌ها اضافه کنه. گزارش کیانوش فرید رو با هم بشنویم.
انتشار فهرست ساختمان‌های ناایمن در پایتخت از بیمارستان رسول اکرم، بزرگترین مرکز بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تا بیمارستان سینا و بازارچه سنتی ستارخان گرفته تا برخی خوابگاه‌های دانشگاه‌ها تهران و تاب‌آوری‌هایش. سرانجام به دنبال فشارها و هشدارهای پی در پی سازمان آتش نشانی و برخی مسئولان و کارشناسان و با همه سکوت و انکار علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران، روز سه‌شنبه 2 خرداد ماه لیست برخی از ساختمان‌های ناایمن تهران از سوی غلام عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور منتشر شد. انتشار این لیست در حالی است که تنها 3 روز پیش 30 اردیبهشت ماه دودی عظیم و مهیب آسمان بالای خیابان مولوی در میدان گمرک تهران را گرفته بود، یک انبار قدیمی لاستیک و روغن که دچار آتش سوزی شد. بخشی از توضیحات جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی در زمان وقوع حادثه.
انباری فکر میکنم بیش از 3000 متر مربع وسعتش مستقب در اثر آتش سوزی سقف تخریب شده. ببینید همینجوری قرفه های کوچک و بزرگ کنار هم به تعداد زیاد.
کسب و کار و خانه های مردم در اطراف این انبار یا تخلیه شدند یا درگیر آتش سوزی و تعدادی هم مصدوم بر جای ماند. انبار قدیمی که به گفته مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، حداقل 5 بار از سوی سازمان آتش نشانی اخطار گرفته بود. این حادثه به خیر گذشت، اما برخی کارشناسان میگویند این جرقه های اولیه یک فاجعه است که باید آن را جدی گرفت. فاجعه ای انسانی و اقتصادی که در کمین تهران است و برخی مسئولان و کارشناسان مدت هاست که نسبت به آن هشدار می دهند. علی صالحی، دادستان تهران، همین بهمن 1401 گفت ساختمان های ناایمن در تهران مانند بم ساعتی دارند عمل می کنند. بحث و جدل بر سر ایمنی ساختمان ها به سالها برمی گردد. اختلاف ها میان سازمان آتش نشانی، سازمان مهندسی، شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی و دادستانی و بیمه. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، در تیر ماه 1401 گفت به این حوزه نباید ورود کرد، مصلحت نیست چون به التهاب در جامعه دامن میزند. این در حالی بود که کامران عبدولی، معاونت حفاظت و پیشگیری حریق سازمان آتش نشانی، در مهر 1401 نسبت به شرایط ساختمان های ناایمن در تهران هشدار داد.
الان تو با بحث ورود به ساختمان ها مشکل داریم، اجازه قانونی نداریم که ورود کنیم به ساختمان ها. البته بعضا این اتفاق میفته، خودشون ما از سال تقریبا میشه گفت 97 به این ور ما نزدیک 33221 ساختمان بازدید کردیم. این 33000 تا ساختمانی که بازدید شده تقریبا ساختمان ناایمنی هست که در شهر وجود دارن، اما حتی ورود ما و دستمعمل های ما و اختیار ما اثرگذار نیست و اون کارایی لازم رو نداره الان متاسفانه.
آقای عبدالی بعد از حادثه متروپول در آبادان نیز تاکید کرد که بسیاری از مراکز درمانی در تهران هم در دسته ساختمان‌های بحرانی قرار دارند، اما تاکید کرد که اجازه نام بردن از این ساختمان‌ها را ندارد. و همه اینها در حالی که علیرضا زاکانی شهردار تهران در تمام این مدت تاکید کرد که این لیست ها فاقد مرجعیت هستند و شهرداری از شهروندان میخواهد که به این لیست ها توجهی نکنند. آقای زاکانی چند باری هم در مصاحبه‌اش گفت اگر این لیست را منتشر کنیم کسی دیگر در تهران نمیماند و برای همین او دنبال بسته شدن این پرونده است.
مورد هستم که این ساختمان‌ها رو در واقع پرونده‌اش رو ببندن.
رانت، فساد مالی، خلأهای قانونی، منفعت طلبی و پارتی بازی و مسائل بیمه همه از جمله دلایل بهره برداری از ساختمان‌های ناایمن عنوان شدند. و حالا بارقه ای از امید با انتشار فهرست نام برخی از این ساختمان ها ایجاد شده با این سوال که آیا حالا اراده ای برای جلوگیری از تکرار فاجعه هایی چون پلاسکو و متروپول وجود دارد؟
کیانوش فرید گزارش می داد. و در پایان ایلیا جزائری برای شما از یک انتخاب بحث برانگیز محیط زیستی برای ریاست کنفرانس بین المللی تغییرات آب و هوایی موسوم به COP28 میگه.
کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد موسوم به COP28 امسال 9 تا 21 آذر ماه به میزبانی امارات متحده عربی برگزار میشود. دولت امارات آقای الجابر را به ریاست این کنفرانس تعیین کرده است. آقای الجابر در کنفرانسی خبری درباره آمادگی‌ها برای کنفرانس COP28 ضمن تأکید بر ضرورت وضع نقشه راهی برای رهایی تدریجی از سوخت‌های فسیلی و گازهای گلخانه‌ای و جایگزینی انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر گفت:
طی 5 ماه گذشته و به عنوان بخشی از آمادگی‌های ما برای کنفرانس COP29 من و تیمم برای شنیدن دیدگاه‌ها و نظرهای مختلف اقدام کردیم. ما دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای مناطق نیمکره جنوبی، اقتصادهای بزرگ، جامعه مدنی، سازمان‌های غیر دولتی و بازرگانان را دریافت کردیم.
امضا کنندگان نامه به این مسئله اشاره کرده اند که آقای الجابر رئیس اجرایی یکی از بزرگترین شرکت‌های نفت و گاز در جهان است. شرکت ادنوک اخیراً از برنامه خود برای افزایش تولید نفت به میزان 7 میلیارد و 600 میلیون بشکه طی سال‌های آینده پرده برداشته است که 5 افزایش بزرگ در سطح جهان است. امضا کنندگان نامه ابراز عقیده کرده اند که این جایگاه آقای الجابر می‌تواند مذاکرات برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای را با چالش مواجه کند. آنها همچنین نسبت به آنچه تأثیر بی‌دلیل شرکت‌های سوخت فسیلی بر مذاکراتی که قرار است در امارات برگزار می‌شود خواندند، هشدار دادند. مانون اوبری، عضو پارلمان اروپا و از امضا کنندگان نامه گفته است که تمام شرکت‌ها و دروغ گروه‌های فشار ما را به سمت بحران آب و هوایی کنونی پیش برده است. او افسوده که نباید اجازه داد منافع شخصی در سیاست دخالت کند و آینده ما را برباید. در مقابل اما فرانس تیمرمنس رئیس اجرایی کمیسیون همکاری‌های سبز اتحادیه اروپا ریاست کنفرانس تغییرات آب و هوایی برای برگزاری کنفرانس موفق را بسیار خوب ارزیابی کرد. جان کری نماینده ویژه ایالات متحده در امور تغییرات اقلیمی هم انتخاب سلطان الجابر برای ریاست کنفرانس COP28 را انتخابی خوب ارزیابی کرد. امارات متحده عربی ضمن دفاع از انتخاب آقای الجابر برای ریاست کنفرانس تغییرات آب و هوایی از برنامه خود برای پیشبرد طرح‌های محیط زیستی خبر داد. مریم المهیری وزیر محیط زیست و تغییرات اقلیمی امارات در این باره گفته است:
اگه امروز به صنعت انرژی نگاه کنیم، شاید افزایش سرعت حرکت به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر هستیم. اما ما هنوز به نقطه‌ای نزدیک نیستیم که بتونیم بگیم اکنون سوخت فسیلی رو کنار خواهیم گذاشت و تنها از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر استفاده خواهیم کرد. درک این نکته که ما در مرحله انتقالی هستیم بسیار مهمه. این انتقال باید عادلانه باشه، چون همه کشورها منابع لازم رو برای این انتقال ندارن تا بتونن به راحتی به این تغییر دست پیدا کنن. ما به عنوان کشور امارات حدود 150 میلیارد دلار در داخل و خارج از کشور در زمینه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر و همچنین آموزش افرادی که بتونن نیروگاه‌های جدید انرژی‌های پاک رو راه‌اندازی کنن هزینه کردیم. برای همین واقع بینانه این گونه است که درباره زمانبندی رهایی از سوخت فسیلی و گازهای گلخانه‌ای سخن بگیم و در این حال برای رو آوردن به انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر زمانبندی کنیم.
از سوی سخنگوی کنفرانس کوپ 28 نیز در دفاع از انتخاب آقای الجابه برای ریاست کنفرانس گفت که او در 20 سال از زندگی حرفه‌ای خود در زمینه توسعه انرژی تجدیدپذیر فعالیت کرده است و پیشتر هم در مذاکرات آب و هوایی شرکت داشت.
ایلیا جزائری بود. به پایان این مجله میرسیم. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو در این نوبت کاری به اتفاق همکارانم هانا کاویانی، جمشید زند، مهدی تاهباز، علی شیبانی و حسن حسنی همراهی کردید. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.